أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا در مورد قول مشهور که همون عمومیت احکام شرعیه نسبت به کل فعل و کل واقعت بود بحث کردیم. به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که البته یک نزاع از این دو نزاع مهمتر بود، و اون اینکه آیا وقتی میگیم احکام شرعی عمومیت دارند و شامل همه افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان می شوند، سلام علیکم، آیا این به معنای این است که در همه جا تشریع بی واسطه محقق شده، یا اعم از این است که تشریع با واسطه باشه یا بی واسطه؟ خب فرق این دو نظر و دو مبنا کاملا واضح و روشنه و ثمرات مختلفی هم داره. علی‌ای حال مقتضای ادله‌ای که مورد بررسی قرار گرفت این شد که ضمن این که عمومیت احکام شرعی نسبت به کل واقعت و کل فعل ثابت شد، در این حال نسبت به این که این احکام بی واسطه تشریع شده باشند یا با واسطه، امضایی باشند یا تأسیسی، اصلاح داره. ادله، مقتضای ادله این شد که فرقی بین در این عمومیت فرقی بین این کیفیت و نحوه تشریع نمی کنه. اونی که از ادله استفاده میشه اصل، علیکم السلام، اصل وجود حکم قانون در عرض به حضور شما عالم واقع. این قول مشهور بود با اون اختلافاتی هم که در درونش وجود داره. قول دوم که ما ذکر کردیم، خب در واقع این قول در زمره همون نزاعی که اشاره شد قرار میگیره. قول دوم این بود که در بسیاری از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان حکم شرعی ثابت و بیواسطه توسط خداوند تبارک و تعالی جعل شده، ولی در موارد قابل توجهی هم شارع حکمی بیان نکرده و این رو واگذار کرده به حاکم و فقیه جامع الشرائط تا قانون وضع کنند تا حکم جعل کنند. البته این که میگیم شارع در مواردی حکمی بیان نکرده به این معناست که مواردی را واگذار کرده به حاکم و فقیه جامع الشرائط. حالا خود این مواردی که واگذار شده به فقیه جامع الشرائط و حاکم، آیا درش حکم اولی وجود دارد یا ندارد؟ اون حکم اولی اباحه است یا نه؟ اختلافه. خب اینجا مرحوم آقای صدر ادعا میکنن اون مواردی را که به حاکم سپرده شده همه از موارد مباحاته، یعنی مواردی است که شارع احکام الزامیه در او ندارد. میگه همه مباحات، همه مواردی را که شارع حکم الزامی نداره میتواند توسط حاکم بنابه شرائط و مقتضیات تبدیل به یک حکم الزامی وجوب یا منع و حرمت بشه، ولی اختیار حاکم دیگه از محدوده مباحات فراتر نمیره. این رو ما سابقا در بحث از حکم حکومتی در نظریه شهید صدر ذکر کردیم و احتمالاتی که در کلام ایشون وجود داشت رو بیان کردیم. از بعضی از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی هم این مطلب استفاده می شود. خب این یه نظره که در حال اگر اختیاری برای جعل و تشریع به حاکم داده شده، اونم به دلائلی، حالا یه فلسفه ای هم برای ذکر میکنن، این به اصطلاح فقط در محدوده مباحات که حالا این منطقه رو ایشون ازش تعبیر میکنه به منطقه تل فراق، که من مکررم عرض کردم در مورد این که منطقه الفراق آیا منطقه ایست که در اون شارع هیچ جعل و تشریع ندارد، یا منطقه ایست که شارع در اون منطقه حکم الزامی ندارد. یه اختلاف برداشتی از کلمات مرحوم آقای صدر وجود داره. بعضی از کلمات ایشون به گونه ایست که میشه ازش برداشت کرد شارع در این منطقهی که به نام منطقه الفراق نامگذاری شده اساسا جعل و تشریع نداره، اما اون چه که از کلام ایشون صریح و میشود به عنوان اعتقاد ایشون به گردن ایشون گذاشت اینه که ایشون در واقع داره نفی میکند وجود احکام الزامیه ای را در مناطق و بخشهایی از افعال و وقایع زندگی انسان. خب در مقابل این حرف کردیم نظریه امام رحمت الله علیه بود که امام معتقدند که حاکم اختیاراتش فقط در محدودی که شارع مباح اعلام کرده نیست. اینطور نیست که فقط بتواند مباحات را مبدل به واجب یا حرام بکنه به حسب شرایط، بلکه دائره اختیار حاکم و محدوده حکم او و جعل او اوسع از این دائره است، از محدوده مباحات هم فراتر میره. خب لکن باز یه تفاوت دیگری هم اینجا وجود داره. طبق تقریری که مرحوم آقای صدر کردن، در واقع حکم حاکم را یک حکم ثانوی قلمداد کردن. وقتی میگیم حکم ثانوی، معناش اینه شارع یک حکم اولی و جعل اولی و تشریع اولی دارد، اما به حسب ضرورتها، اضطرارها، مصلحتها، که حالا خود این که عناوین ثانویه چه عناوینی هستند که به واسطه اونها حکم ثانوی تشریع میشه، محل اختلافه. ولی به هر حال اونچه که از فرمایشات آقای صدر معلوم میشه اینه که تشریع اولی و حکم اولی و جعل از ناحیه خدا هست. شارع حکمی را جعل کرده، لیکن حاکم در مواردی این رو تغییر میده. این تغییر به این معناست که این یه حکم ثانوی است. وقت اگر بخوایم عمومیتی را که مورد بحث ادعا بکنیم، طبیعتاً مشکله که این به اصطلاح، حالا نه اینکه نشه، ولی به اصطلاح به عنوان حکم ثانوی در بعضی موارد وقت مسئله عمومیت احکام شرعی ثابت میشه. این اشکالی نداره، اگر کسی این عقیده رو داشته باشه میتونه ادعای عمومیت بکنه، و این عمومیت به نحوی باشه که گفتیم حتی شامل احکام ظاهریه هم بشه، شامل احکام ثانویه هم بشه. اما طبق اون چه که امام رحمت الله علیه میفرماید، حکمی که حاکم میدهد، اون چرا که حاکم جعل و تشریع میکنه، این دیگه حکم ثانوی نیست. این در ردیف احکام اولیه و به حسب بعضی از تعبیرات ایشون مقدمه بر، در مورد بعضی از موارد مقدمه بر احکام اولیه است. خب اینم بالاخره قابل انتساب به شارع هست. میشه این موارد را هم به شارع نسبت داد و بگیم هازا حکم شرعیون، طبق نظر ایشون حکمی را هم که حاکم جعل میکنه حکم شرعی است، از احکام شرعیه محسوب میشه. خب ببینید این دو دیدگاه متفاوت وجود داره، یعنی طبق این قول دوم که در واقع عرض کردم به یه معنا قول مستقلی در بین اقوال نسبت به اون دو نزائی که ما اشاره کردیم محسوب نمیشه. علت این که ما این رو حالا جدا کردیم و به یه معنا عرض به حضور شما مستقل ذکر کردیم، این بود که به هر حال طرفداران جدی داره که ادعا میکنن
شارع در مواردی حکم موارد، یعنی اکثر موارد یا حتی طبق بعضی از این تقدیرها در همه موارد جهلش بیواسطه است، لیکن در بعضی محدوده ها اجازه جعل با واسطه هم داده که اون یه عنوان ثانوی پیدا میکنه طبق نظر آقای صدر و طبق نظر امام رحمت الله علیه که عنوان ثانوی هم پیدا نمیکنه. ولی این مسئله در تعبیرات امام رحمت الله علیه وجود داشت که ما سابقا هم عرض کردیم. ببینید امام رحمت الله علیه رسما و صریحا ادعا میکنن که این مسئله که مشهور شده عدم و خلو واقعت عن الحکم، ما دلیلی برش نداریم، ما دلیلی بر این نداریم که هر واقعی و هر فکر و هر فعلی دارای حکم باشه. خب این منظوری که ایشون از این بیان دارن چیه؟ از طرفی الان ما اشاره کردیم ایشون معتقده در مواردی اختیار جعل به خدا از طرف خداوند به معصومین و سپس فقهاء جامع و شرائط داده شده، از طرفی هم می‌فرماید این ادعا که هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم نیست ادعای صحیحی نیست، بعضی موارد هست که خالی از حکمه. بالاخره ایشون معتقد به عمومیت احکام شرعیه هست یا نه؟ آیا ایشون رو میتوان در دایره مشهور قرار داد؟ عرض کردیم کلمات امام در جاهای مختلف متفاوته. مثلا در بعضی موارد در کتاب ولایت فقیه که درس‌های ولایت فقیه ایشون هست، اونجا رسماً می‌فرمایند فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها و حکومت سلطنتی که حالا ناظر به اون بودن در اون ایام اینه که در حکومت‌های غیر اسلامی در حکومت سلطنتی اختیار قانونگذاری و تقنین به مجالس قانونگذاری به اشخاصی که انتخاب شدن برای قانونگذاری سپرده میشه، در حالی که در حکومت اسلامی هیچ کس جز شارع حق قانونگذاری نداره، این حق فقط منحصر در اختیار شارعه و مجالس یا پارلمان هایی که عرض به حضور شما در کشورها و حکومتها وجود داره در حکومت اسلامی در واقع به عنوان قانون گذاری شناخته نمیشن، این مجالس فقط مجالس برنامه ریزی هستن. حالا من نقل به مضمون دارم میکنم، اینا مجالس برنامه ریزی هستن که برنامه ریزی میکنن برای ارائه بهتر خدمات به عرض به حضور شما مردم. این که چجوری به مردم در سراسر کشور خدمت بکنن، والا اینا مجالس قانونگذاری محسوب نمیشن چون اصلا حق قانونگذاری ندارن. خب این حالا آدرسش رو من چون قبلا دیده بودم الانم این متن رو یادداشت نکردم، حالا آدرس رو بعد عرض میکنم که پای اون چیز بنویسن. این از یک طرف. از یک طرف هم مطالب ایشون دارن، مخصوصا در این سالهای اخیر که اختیارات و قدرت تصمیم گیری و جعل و تقنین رو در مورد حاکم اونقدر وسیع میکنن که حتی واجبات رو هم میتواند تعطیل بکنه، واجبات مسلم رو هم میتواند تعطیل بکنه. خب البته اینها با هم قابل جمع هست، نه اینکه بین اینها تنافی باشه. اونجا که میفرماید در حکومت های اسلامی غیر از شارع هیچ کس حق قانون گذاری نداره، این به معنای نفی حق تقنین از ناحیه حاکم و فقیه جامع و شرائط نیست، چون وقتی این اختیار را منحصراً در اختیار شارع می داند، منظور این است شارع و کسانی که از طرف شارع مأذونند، خود پیامبر، ائمه معصومین و فقهایی که به عنوان نائبان اونها شناخته میشن. لذا بین این جملات و کلمات تنافی نیست، ولی اصل این مسئله که بالاخره این که ایشون میفرماید عدم و خلق به واقعت عن الحکم صحیح نیست، نظرشون به چیه؟ ایشون میخوان بفرماید آیا مواردی وجود دارد که شارع در اون موارد اصلا حکمی نداره، یعنی اصلا جعل نکرده، هیچ حکم اولی هم وجود نداره، چه به نحو تأسیسی چه به نحو امضایی؟ آیا ایشون میخواد مثلا فقط تشریع بیواسطه رو نفی بکنه و بگه این مواردی است که در اختیار حاکم قرار داده شده، یا اساسا نه ایشون در واقع منظور دیگری داره؟ ببینید من سابقا هم اشاره کردم ممکنه همین عدم و خلق به واقعت عن الحکم را ادعی رد بکنن، امام رد میکنن، ممکنه مرحوم آقای صدر رد بکنن، ولی عرض کردم باید دقیقا معلوم باشه که این ردیه ها ناظر به چه مسئله و مطلبی است. اون چه که از کلمات امام برمیاد این است که شارع در مواردی که اباحه اصلی وجود دارد حکمی جعل نکرده، یعنی در مواردی که عقل قبل از شرع درک اباحه اصلی کرده، در این موارد شارعه حکمی نداره. وقتی میگوید حکمی نداره، منظورشون این است که حکم تأسیسی نداره، نه به این معنا که اساساً نسبت به اون موارد نظری نداشته باشه. شارع نسبت به مواردی که اباحه اصلی وجود داره، یعنی قبل از شرع اباهی اونها توسط عقل درک شده، ضرورت و لزومی در جعل حکم و قانون ندیده، یا بالاتر ممکن بوده جعل قانون و حکم را لغو میدید. میگه وقتی یه چیزی مشخصه و معلومه برای چی جعل حکم بشه؟ جعل حکم برای چیه؟ نتیجه جعل حکم و قانون انبعاث و انزجار در مکلفینه. بالاخره این که مکلفین از یه حکم منبعث بشن یا منزجر بشن، وقتی این انبعاث و انزجار حالا در موارد اباحه اصلیه حداقل اینه که نسبت بعث و زجر نسبت به اونها یکسانه، مصلحت و مفسده در اونها یکسانه، منعی در ارتکاب اونها نیست. وقتی این مشخص و معلومه برای چی شارع جعل حکم بکنه؟ خب اگر مراد اینه یعنی چی؟ یعنی شارع حکمی را تأسیس نکرده. منظور این است که شارع این موارد را تأیید کرده، اینا مورد تأیید شارع بوده. پس اگر ما گفتیم منظور از حکم در این عدم و خلق به واقعت عن الحکم صرفا حکم تأسیسیه، این فرمایش امام خب تمام درست، نظر ایشون هم همینه، میخواد بگه حکم تأسیسی در همه موارد چاره نداره. اینجوری نیست که در همه جا در هر چیزی یه حکمی را ابتداءً تأسیس کرده باشه. ایشون نمیخواد حتی وجود احکام امضایی را نسبت به بعضی موارد نفی بکنه، چون عمده موردی را که ایشون برای این مسئله ذکر میکنه موارد اباحه اصلیه است. خود در اباحه اصلیه امضا و تایید شارع وجود داره. پس به یه معنا که حتما این مراده، این مطلبی رو که امام فرمودن عدم و خلق به واقعت عن الحکم یه ادعای بدون دلیله، این با این معنایی که ما عرض کردیم در واقع فرقی با اون چه که ما تا به حال ذکر می کردیم نداره. ایشون هم قائل به اون عمومیت هست. اون عمومیت به این معنایی که ما گفتیم که شامل احکام تأسیسی، امضایی، تشریع بی واسطه، تشریع با واسطه همه بشه، قطعا امام از کسانی است که به این عمومیت معتقده. و این که ایشون می‌فرماید عدم و خلق به واقعت عن الحکم، یعنی عدم و خلق به واقعت عن الحکم تأسیسی، در این تردیدی نیست. یا مثلا مرحوم آقای صدر، خب ایشون هم در واقع طبق اون برداشت صحیح از کلامشون معتقد به عدم و خلق به واقعت عن الحکم، یعنی عمومیت تشریع را قبول داره، معتقد شدن به منطقه الفراق هم منافاتی با این عمومیت نداره، چون منطقه الفراق در نظر ایشون یعنی منطقه‌ای که شارع تشریع و اباحه داره، حکم جعل کرده، منطقه‌ای که درش حکم الزامی وجود نداره، نه اینکه اصلا حکمی نداره. اگر گفتیم درش حکم الزامی نیست، خب این معناش اینه در یه مواردی حاکم اونم به عنوان ثانوی میتونه حکمی رو جعل بکنه، یعنی یه حکم ثانوی پیدا میشه. پس باز حکمی یعنی واقعه و فعلی نیست که از نظر شارع درش حکمی نباشه. طبق این تفسیر ایشون هم در حقیقت در دائره همون به اصطلاح عمومیتی که ما تفسیر کردیم قرار میگیره. ولی همانطور که باز کرارن گفتم، باز هم تأکید میکنم، این نکته رو توجه بفرمایید که شاید این عمومیت به این نحوهی که شامل همه احکام تأسیسی و امضایی و با واسطه و بی واسطه باشه مورد نظر مشهور نیست. اون چی که در قالب نوشته ها از بزرگان از فقها انسان میبینه ظاهرن منظور این بزرگان از عمومیت احکام شرعیه عمومیت احکام تأسیسی و به نحوه بیواسطه است. امضاییات هم اگر مورد نظر باشه، که حالا بعید امضاییات رو بخوان از دائره احکام خارج بکنن، عمده اینه که بالاخره تشریع بیواسطه رو میخوان بگن. تشریع بواسطه اصلا از دید اونها معنا نداره، از دید اونها کار فقیه تطبیقه نه تقنین. میگن شارع عمومات، اطلاقات، قواعد، هر آنچه که لازم بوده بیان کرده، فقیه فقط اینها رو میاد بر صغریات و مصادیق تطبیق میکنه. لذا این دیدگاه به هر حال دیدگاهی است که طرفداران زیادی در بین مشهور داره که معتقدن شارع در همه چیز تشریع بیواسطه داره، همه چیز رو بیواسطه، حالا یا به نحو تأسیسی یا امضایی. البته بعضی ها امضایی رو هم منکرن، اما عده کمتری هم که بخوان امضایی رو منکر باشن. در همه چیز شارع دارای حکم و قانون. این حالا یه توضیحاتی بود راجع به قول دوم که من عرض کردم. این قول دوم رو در واقع به عنوان یه قول مستقلی نمیشه به حساب بود. ما از اول چون اشاره کرده بودیم سه قول در مسئله هست، یکی قول مشهور عمومیت احکام، یکی هم عدم عمومیت، عمده اون دو نظریه و دو قوله که باید بررسی بشه. این قول دوم و اقوالش اصطلاح حالا دیگری که در اینجا وجود داره عمدهش همین است که این امروز من عرض کردم، یکی همین فرمایش مثل امام و مرحوم آقای سعد که اونام میگن عدم و قلوب به واقعت علل حکم تمام نیست، ولی منظورشون چیه؟ این در حقیقت با اون که ما در قول مشهور گفتیم فرقی نمیکنه. ولی خب یه عده‌ای به اصطلاح اینجا معتقد شدن که یا معتقدن که همه جا شارع تشریع بی واسطه داره، اصلا تشریع با واسطه رو قبول ندارن. یعنی اینجا خودش دو سه تا قول و نظریه هست که اینا در دل همون نظریه اصلی که ما پرداختیم بهش وجود داره. اما میام سراغ قول عدم عمومیت احکام شرعیه. اینا میگن عدم خلو به واقعت عن الحکم تمام نیست، ولی باز ببینید تفسیر اینا متفاوته. در قول به عدم شمول احکام شرعی و نظریه عدم گستردگی و عمومیت احکام شرعی در واقع بر این نکته تأکید میشه که شارع اصلا در مواردی نه تنها جعل تأسیسی ندارد، جعل امضایی ندارد، بیواسطه تشریع نکرده، اختیار را هم به فقیه و حاکم نداده، واگذار کرده به خود مردم، عرف و عقلا. یعنی شارع هیچ نظر و موضعی در بخش های زیادی از زندگی انسان و افعال انسان ندارد. خود اینا باز ببینید، اینکه حالا من هم تأکید میکنم برای من یه وقت نقض و اشکال و مورد چیز پیدا نکنید، خود این احوال هم بین خودشون اختلافات زیادی است. یعنی همینی که ما داریم به عنوان یه نظریه یه عدم عمومیت احکام شرعی ذکر میکنیم، خود اینا به اختلافات جدی بینشون هست. یه عده این رو فقط در عبادیات دونستن، میگن شارع فقط در عبادیات حکم داره، در غیر عبادیات اصلا حکم نداره. یعنی در سعه و زیغ محدودهی که شارع حکم و قانون جعل کرده بین خود اینا اختلاف. عده‌ای میگن فقط در امور فردی، حالا چه عبادی چه غیر عبادی، حکم و قانون داره، در غیر این نداره. عده‌ای میگن نه، در مواردی از امور غیر عبادی هم احکام و قوانینی وجود داره، ولی یک سری از امور که تابع تغییر و تحولات اجتماعی و زمان و عرض به حضور شما دوره‌های مختلف تاریخی است، این تغییرات هست. خود این درش این نزاع‌ها و اختلافات وجود داره، ولی ما همه اینا رو تحت این عنوان که بالاخره اجمالاً شارع در همه موارد حکم ندارد، تحت این عنوان اینجا گردآوری کردیم. اینها هم برای مدعای خودشون به ادله‌ای تمسک کردن، به دلیل عقلی، آیات و روایات. و در بین خود کسانی که در دائره این قول قرار میگیرن و نزاع دارن با هم، باز این ادله نسبتا مشترکه. هر کدوم از این ادله که حالا ما ذکر میکنیم اجمالا باز خود اینها به همین ادله علیه هم تمسک کردن. ما باز کاری با اون جزئیات نزاعی اینا نداریم، اجمالا میخوایم ببینیم آیا عمومیت احکام شرعی با این ادله قابل انکار هست یا نه، از عقل، از آیات و روایات، که حالا ادله اینها رو انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم. الحمدلله.